أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در جلسه گذشته درباره مقام محمود بود و گفتیم که یکی از تفاسیر مقام محمود مقام شفاعت هست و برای ما این راه وجود داره که خود ما جزء شافعین باشیم و برای این کار مثل همه کارهای آخرت باید در دنیا تلاش بکنیم. ما به هر میزان که در هدایت انسانها به طور مستقیم یا غیر مستقیم و رسیدن دست انسانها به خدا و اهل بیت سهیم باشیم، اهل شفاعت هستیم و در قیامت به واسطه این اثرگذاری که در نظام خلقت خداوند داشتیم به اندازه سهممون محشور خواهیم شد. اینو بهش میگن برکت عمر، که یک نفر فقط یک نفر زندگی نکنه بلکه بتونه در قالب ده ها و صد ها و هزاران و میلیون ها انسان حیات داشته باشه. این که قرآن در مورد ابراهیم علیه السلام تعبیر امت میاره، امت واحد، یا امام در موردش بهشتی فرمود یک ملت بود برای این ملت ما، اینها به خاطر قدرت زیادی بود که اینها داشتند و اینکه سهمشون در هدایت انسانها، نزدیک شدن اونها به خداوند تبارک و تعالی سهم بالایی بود. اینکه ما چه سهمی داشته باشیم، گفتیم که دو جور هست. یک سهم معنوی داریم که مصادیقش رو عرض کردم و یک سهم مادی که اون هم فوق‌العاده مهم هست. اونقدر مهم هست که خداوند تبارک و تعالی هیچ جا در قرآن حذفش نکرده، این سهم مادی داشتن در هدایت انسان‌ها رو. علی علیه السلام می‌فرماید دین چهار پایه داره. یک پایه دین ثروتمندان یک امت هستند که اونها نقش زیادی در بست دین، تبلیغ دین و نفوذ دین در غیر متدینین داشتن. از اول همین جور بوده. شما از زمان حضرت خود نبی اکرم نگاه کنید، سرمایه حضرت خدیجه سلام الله تعالی علیها و بعد از اون هم همینطور تشویق اقتصادی افراد زیادی. الان اگر بیش از 1 میلیارد نفر ما مسلمان داریم، به برکت کاری هستش که در درجه اول علما و در درجه دوم بازرگانان و تجار اسلامی انجام دادن در بست دین و تبلیغ دین. چند آیه از سوره مبارکه توبه خوندم که مهمترین آیه این هستش که امشب بحث بسیار مهمی داریم. اگه خوب عزیزان این رو بفهمن، معادل نمیگم صدها جلد، میگم معادل هزاران جلد کتاب اگر خوب اینو کسی یاد بگیره، فرمول بسیار مهمی است که اینو میذارم برای جلسه دیگه. اولین جلسه که انشالله خواهیم داشت تو این رابطه صحبت خواهم کرد در مورد این فرمول خیلی مهم، که یه مبنای بسیار بسیار شفاف، روشن، قوی در اختیار شما قرار میده که شما دیگه تا آخر عمر هر لحظه بخواهید خودتون یا یک کسی دیگر رو ارزیابی بکنید بتونید باش ارزیابی بکنید. یعنی شما حتی لحظه به لحظه میتونید بفهمید که از دیروز تا الان چقدر روش کردید در رحم دنیا به عنوان یک جنین، آیا چیزی اضافه شده به شما یا نه، خدای نکرده توقف بوده، نعوذ بالله عقبگرد بوده. مبنا بسیار بسیار مهمه. امشب نمیرسم در این باره صحبت بکنم که چون وقتمون کم هستش. بریم سراغ آیه 261 از سوره مبارکه بقره. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. خیلی مثال زیبایی هستش. توجه بفرمایید، بفرماید که مثل کسانی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنند مثل یک حبه و دانه هست که هفتا ازش انبتت سبع سنابل و فی کل سنبلت مئه، هفتا به اصطلاح سنبله میده که هر کدوم از اینها 100 تا دانه هست، میشه چند تا مجموعا؟ 700. البته رقم که داره مثال میزنه در بسیاری از آیات الهی رقم کسرت رو میرسونه، یعنی نه اینکه مثلا وقتی میفرماید که اگر شما 70 باره پیغمبر برای اینها استغفار کنی خود نمیبخشدشون، نه اینکه اگه 71 بار استغفار کنی یا 72 بار چکار میکنه میبخشه حتما خدا، نه، میخواد کثرت رو برسونه. میخواد بگه که یک مال اینجوری خواهد شد که مالی که در راه خدا انفاق میشه صدها برابر رشد و نمو داره و ارزش داره. این رشد و نمو تو کجا صورت میگیره؟ کجا صورت میگیره؟ در کجا؟ نه، هم در دنیا و هم در آخرت. یعنی هم افزایش مال رو خواهد داشت، نمو مال رو خواهد داشت در اینجا، هم در آخرت و ابدیت. این از اینه. حالا چرا خداوند تبارک و تعالی داره این کار رو انجام میده؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما در جهاد مالی بتونیم بر وسوسه های شیطان غلبه کنیم، بتونیم این کار انجام بدیم. یعنی کمک ما میاد، همونطور که ما شیطانی داریم که وسوسه میکنه، فرشته هایی داریم، آیات داریم، ائمه هستن، خود خداوند هست، با الهامات مختلف به سراغ ما میاد و کمک ما میکنه. همونطور که میفهمند وقتی که مومن است کنه توی جیبش 70 تا شیطان به دستش میچسبه که بیرون نیاره، یعنی 70 توجیه، 70 فکر منصرف کننده ممکنه تو ذهنش بیاد که نه این کارو نکن، خودت بیچاره میشی، کم میاری، بقیه چی، خودت چی. از اون طرف هم خدا داره میگه 700 برابر، میگه شما این نمو و 700 برابری رو دارید. از کردم یکی از دوستان معرفی کردن شخصی رو، میگفتن ایشون سالی 1,000,000,000 تومان به مردم کمک میکنه، سالی 1,000,000. گفتم ازش سوال کردید چجوری؟ گفت آره سوال کردیم. گفته من به خدا روز اول گفتم خدایا هرچی بدی نصف، هرچی بدی نصف میکنم. حالا به جای رسیده که سرمایش اینجوری شده که سالی 1,000,000,000ش رو فقط انفاق میکنه و خدا دیده راست میگه و این کارم کرده. این رو به ما میخواد بفهمونه که ما نباید یه موقعی نعوذ بالله بترسیم و فکر کنیم که روزی دست ماست. یعنی خودمون میتونیم با عقل و ذهن و هوشمون روزی رو دست بیاریم، نگهش داریم. اگر بفهمیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، در وجود هیچ تأثیرگذاری جز خدا نیست، وقت متوجه میشیم تکیه کردن به خدا چقدر قشنگ و شیرینه، اعتماد کردن به خدا چقدر جذابه. که انسان اعتماد بکنه به خدا و توبه تعالی، یعنی قبول کنه که یک کسی هست بالا سرم که هیچ وقت منو لنگ نمیذاره، همراه من هست، همه کاری برای من میخواهد کرد. موسی وقتی تنها بود و خیلی بود، این چیکار میتونه بکنه در مقابل فرمون انما ای ربی سیهدین، همراه من پروردگارم هست. این معیت اگه انسان درک کنه که خدا هست، هست به تمام معنای کلمه، هست همراه من، خدا محتاج نیست، ولله خزائن السماوات والارض، همه چیز دست خداست، همه خزانه ها دست خداست. اگر به ما گفتن بدید، برای این هستش که قرار ما شبیه خدا بشیم، چون ما موقعی که از پیش خدا آمدیم از خدا فقط یه نفخه داشتیم، اونم بالقوه محض. حالا باید این شبیه خدا بشه. اگه بخواد شبیه خدا بشه که به خدا تقرب پیدا کنه، شباهت تو کجا بود؟ تقرب در چی بود؟ در شباهت بود دیگه، در سنخیته. اگه این موجود بخواد شبیه خدا بشه، باید مثل خدا صفات خدایی رو پیدا کنه، یاد بگیره رزاق باشه، یاد بگیره جواد باشه، یاد بگیره کریم باشه، یاد بگیره که دیگران رو به خودش ترجیح بده و خیلی چیزهای دیگه. محدودیت های دنیا برای این هستش که این نیست که خدا نمیتونه یه دنیایی برای ما بسازه که شیرین باشه، هیچ محدودیتی نداشته باشه، نمیتونه یه فقیر رو ثروتمندش بکنه. چرا؟ یه آقایی وقتی که یه ساداتی رفته بودن مغازش، کمک نکرده بود بهش، حالا بعد از یکی دو سه نوبت میگو من شب خواب حضرت صاحب سلام الله علیه رو دیدم. ایشون فهمون شما فکر میکنید من عرضه نداریم بچه های خودمون رو اداره بکنیم؟ اگه اینا در خونه شما ها میان، برای امتحان شما هاست، برای که شما به جایی برسید. اگر زمینه انفاق وجود نداشته باشه، اگر زمینه جهاد مالی وجود نداشته باشه، من هیچ وقت نمیتونم انسان بشم، هیچ وقت نمیتونم شبیه خدا بشم. تنگناهای دنیا، یادتون باشه تنگناهای دنیا برای این هستش که من شبیه خدا بشم. غیر از تنگنا جای دیگه نمیتونم من اینجا بشم، غیر از دنیایی که محدوده و فقر و زحمت و سختی و گرفتاری و بلا درش هست، جایی فرصت نیست، یعنی امکان نداره جایی وجود داشته باشه که انسان شبیه خدا بشه. بعد از برزخ که ما انجا وارد برزخ بشیم، کاری نمیتونیم بکنیم دیگه. تنها جایی که امکان داره یه نفر شبیه خدا بشه و به مقام محمود برسه و تقرب به حق تعالی و معصومون پیدا کنه، دنیاست، جای دیگه وجود نداره. بنابراین اصلا لازمه این نظام خلقت این هستش که وجود داشته باشن افراد نیازمند و زمینه های مقدس زیادی که بتونیم خودمون رو شبیه به اونها بکنیم، بتونیم از خودمون بکنیم، بتونیم اعتماد کردن به خدا رو یاد بگیریم، نه به جیبمون، نه به جیبمون. حضرت میفرماید شما باید به یه جای برسید که به اونچه که در دست خداست بیشتر اعتماد داشته باشید تا به اونچه که در دست شماست. قرار ما تربیت بشیم، قرار ما یاد بگیریم که از خودمون بکنیم. این قاعده است، اینو خوب دقت بکنیم. برای همینم خداوند تبارک و تعالی میدونه که ماها نوع وابستگیمون به همسر، فرزند، مال و چیزهای دیگه چه جوری هست. همیشه صحنه هایی رو ایجاد میکنه که شما فرصت داشته باشی بتونی از اینها برای خدا بدی. لذا در شرط اساسی هدایت چیو میاره خدا؟ و مما رزقناهم ينفقون، یعنی امکان نداره کسی اهل انفاق از اونچه که روزی شده نباشه و هدایت بشه، اصلا اینجوری نیست. اولائک علی هدی من ربهم، اگه کسی میخواد مشمول هدایت ویژه الهی باشه، حتما باید اون چند تا شرط رو داشته باشه. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل متقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. خیلی حرف ها، ایمان به غیب، نماز و انفاق، هر چی که روزید شده انفاق کنید در راه خدا. سلامتی، قدرت بدنی، آبرو، عزت، نمیدونم هنر، ذهن، قلم، هر چی میتونی در راه خدا انفاق بکن. برای همین فقط لکل شیء زکاتون، هر چیزی زکات داره در اسلام، با زکاتش بدون و به ما رزقناهم ينفقون، به دیگران بدن. خب به دیگران بدن ازت کم میشه؟ هرگز کم نمیشه. آیه رو دقت بکنید، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. بعد دقت کنید بعدش، والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، خدا برای هر کس بخواد افزایش میده که واسع علیم هستش. یه سر مردی، یه پیکی از انبیا به این خانم آقای گفتش که خداوند نیمی از عمر شما رو در فقر قرار داده، نیمیشو در ثروت، کدومشو اول میخواید؟ گفتم ما ثروت رو اول میخواییم، فقر رو برای آخر عمر. ثروت رو دادن بهشون تا دوران ثروتشون تمام شد، بعد نوبت به دوران فقرشون رسید، هرچی صبر کردن فقیر نشدن. پیامبرشون مراجعه کردن گفتن که چرا دوران فقر ما شروع نشده؟ فرمود خداوند دید شما ها از مالتون برای دیگران خیلی انفاق کردید. گفت اینا آدمی با عرضه این که فکر دیگران هم هستن، مفیدن برای دیگران، برای همین لیاقت ثروت رو چیه؟ دارن. برای همین تقدیر کرده تا آخر عمرتون شما ثروتمند باشید. خیلی فرق هست بین این که من بگم که اگر من انفاق کنم و جهاد مالی کنم از من چیزی کم میشه، من باید بکنم. شما فقط همون لحظه میکنی، ولی بعد دوباره چی میشه؟ بیشتر میاد. یعنی شما شجاعت اینو داشته باشی از این چشمه آب بردارید تا آبهایی که زیر ذخیره شده چی بشه؟ بیاد بالا. وقتی این آبو بر نداری نمیاد. وقتی بچه از پستان مادر شیر نمکی چه اتفاق میفته؟ اون شیر اونجا میمونه و خوش میشه. باید مکیدنی باشه که شیر بیاد. بنابراین فقط شما باید اعتماد بکنی به خدا، باید اعتماد بکنی بهش که من اعتماد دارم که تو میگی والله یضاعف لمن یشاء، واقعا تو وسعت میدی، والله واسع علیم، درسته. بگه با تربیت بشی، عادت بکنی که یاد بگیری و این ملکت بشه که من به خدا بیشتر از اون که تو توان خودم هست اعتماد دارم. بله، من وقتی به توان شخصی خودم نگاه میکنم، میخوام یه کاری رو شروع بکنم، میگم نمیشه. ولی خدا میگه تو حق نداری فقط عالم دنیا رو ببینی، ما تمام دنیا رو داریم با ماوراء الطبیعه میگردونیم، داریم با برزخ میگردونیم اینجا رو. فرشته ها همه کار این عالم هستن، امام زمان همه کار این عالم هست. تو اصلا حق نداری بگی که بله من الان انقدر دارم نمیتونم، پس کنار. فرمود اگر جوانی به خاطر فقر به سمت ازدواج نره، امام صادق فرمود به خدای عزیز و جلیل بدگمانه. میگه تو من اعتماد کن، مگه من به تو نمیگم که من تأمین میکنم زندگی تو رو؟ تو چرا اعتماد نداری به من؟ خب اگه این جوان پولدار بود و میتونست مثل خیلی از آدمهای غفلت زده بره ازدواج بکنه، این جوان کی فرصت براش پیش میومد که اعتماد کردن به خدا و رفاقت با خدا رو یاد بگیره؟ به خدا بگه خدا من خیلی دوستت دارم، خیلی قبولت دارم، خوب میتونم به تکیه کنم. خدا به ما میگه من از بابات نیستم به من تکیه بکنی، تو فقط به جیب بابات نگاه کردی، به درآمدت نگاه کردی. خب به منم نگاه کن، منم همه جس منه. ببین چقدر آدمهای متمول ثروتمند، چقدر آدمهای پولدار ورشکست شدن، به خاک سیاه نشستن، چه عرضه نداشتن جلوی ورشکسته شدنشون رو بگیرن. تمام دنیا اینجا نه، این همه شرکت های بین المللی، کارتل های بزرگ، شرکت های بزرگ بین المللی دارن ورشکست میشن، چرا نمیتونن جلوشون رو بگیرن، جلو ورشکستی رو بگیرن؟ همه چیز دست منه. تو یاد بگی به من اعتماد بکنی، بگی آقا من غیر از جیب خودم از اون مهمتر هستم، پدرم، مادرم، دوستام، همه اینا هیچ، خدا. خدا جوان میاد به رسول خدا میگه فقیر هستم چه کنم؟ تصفم ازدواج کنه اگه فقیر، منطق رو دقت کنید. میگه که جیج میشه، مثلا میگه شاید پیغمبر حالا تو من چی میگم این چه جواب میده، من میگم من گرفتارم قرض خودم نمیتونم در بیارم، میگه برو هم بگیر ازدواج کن. برمیگرده میگه دفعه بعد میگم یا رسول من خیلی گرفتارم فلسفه‌ام، برو ازدواج کن. دوباره میاد صفحه سوم حضرت میگه همین که گفتم دیگه، برو ازدواج کن میخوای بشه، که رمز شما در میثاق مقدس و همسران توضیح دادیم. قاعدش این هسته اگه کسی بترسه یعنی به خدا اعتماد نداره. خب این از نظر عقیدتی مشکل داره، این شخص نتونسته خودشو تربیت بکنه. یه داستان خیلی زیبایی یکی از رفقا تعریف میگه، میگه یه سنگ نوردی صخره نورد، یه شبی پاشد گفت من برم یه صخره ای رو طی کنم برم بالا، شبونه تو تاریکی یه رتبه مثلا یه امتیاز یه رکوردی به جا بذارم. خواسته میره از این صخره ها بالا، میره بالا، وسط راه تنابش پاره میشه، به شدت سقوط میکنه، بین آسمون و زمین میمونه. میمونه، خب آدم ها تو اینجور مواقع کیو صدا میکنن؟ خدا رو صدا میکنه. گفت خدای من میدونم تو هستی، داری منو میبینی، من اعتماد دارم به تو، من قبول دارم تو رو. خدا من بهش فرمودش که اعتماد داری به من؟ قبولم داری؟ گفت اگه اعتماد داری و قبول داری این تناب تو پاره کن اگه میخوای نجات پیدا کنی. اعتماد اینجوریه دیگه، من بند رو ببری تا بیدی خدا چجوری میخواد نجات اون بده. گفت نه من نمیتونم این کار کنم، میمیرم. خدا گفت من دارم به تو میگم اعتماد کن به من. نشد. فردا شد و صبح صخره نورده اومدن دیدن یه آقایی تو فاصله یه متری زمین آویزون شد مرده. یعنی اگه اعتماد میکرد و پاره میکرد پاش به زمین میرسید. ما خیلی وقت اینجوری هستیم و مثل اون صخره نورد دریغ میکنیم از اعتماد به خدا و در جا میزنیم، سالها در جا میزنیم، هی شکست، هی بدبختی، هی نکبت، هی عقب افتادگی و گرفتاری پشت گرفتاری، گرفتاری پشت گرفتاری. امام صادق میفرماد ما هر وقت از نظر مالی گرفتار میشیم برای رفع گرفتاری مالیمون هر چی داریم صدقه میدیم، نه صدقه کوچیکا. مثلا من فرض هم یه گرفتاری دارم، میگه اعتماد کن به من، تو اعتماد کن به قبول کن که یک کسی دیگه هم هست که عرضه داره تو رو بگردونه، تو میتونی بهش تکیه بکنی، میتونی این کارو بکنی. لذا حضرت داستان تعریف میکنه، میگه من یه بار خیلی فشار مالی به اومد، به خادمم صدا کردم گفتم که چقدر داریم، گفتم انقدر داریم، یه مقدار کمیشو نگه داشتیم، اصل کاری رد کردیم رفت، صدقه دادیم رفت. بعد فهمو خداوند 10 برابر اونو تا هفته بعد من برگردوند. امتحان کنید، امتحان بکنید. شما از انفاقهای کوچیک به خاطر خدا، انفاق هم فرمود 2 جور انفاق داریم، یا انفاق علنی هست همه ببینن تشویق بشن برای رضای خدا نه برای ریاکاری ها. آیه 266 میگه اونهایی که اموالشون رو به خاطر ریا این کارو میکنن هیچ فایده نداره، نه برای ریا نه واقعا برای خدا، ولی علنی علنی این کارو بکنید تا باعث تشویق دیگران هم بشه، دیگران ببینن اونی که داره این کارو انجام میده هیچ وقت هم شکست نخورده، وضع مالیش هم خراب نشده. مقداری هم از اموال خودتون چیکار کنید؟ مخفی بدید. هر وقت که این فکر میاد سراغ من که من الان گرفتارم، دستم تنگه، نمیدونم اینجوری هستم، خیلی وقتا افراد درست تو همین لحظه‌ای که اینجوری هستن انفاقاتشون و بذل و بخششون و کمکشون رو کم میکنن و بعد بسته میشه راه، میره اه گره خورد چون میخواد خوب به خودش تکیه کنه دیگه، دو دو تا چهار تا کرده میخواد تکیه به خودش و جیبش و درآمدش و کار خودش دیگه، خدا رو حذف میکنه این وسط. والله خیر الرازقین رو قبول نداره که او بهترین روزی رسونه، حسب کنه خدا رو. خدا میگه حالا که از من بریدی به خودت واگذارت میکنم، دیگه برو چیکار میکنی. برای همین هم یکی از صفات خوب مؤمن الانفاق عند الاقتاره، یعنی این که وقتی که خودش تنگ دسته عرضه داره به دیگران کمک میکنه. نه اما که من دارم، همه چی هم جوره، هیچ چیزم کم و کس ندارم، ذخیره خیلی زیادی هم دارم، حالا یه چیزی که به هیچ جاملت من نخوره به کسی بدم، این انفاق نیستش. خوبه، ثواب داره، به همین میزانم برکت میاره، ولی نه اون که خودت بتونی بکنی از خودت، این حالی که گرفتاری بکنی، این خیلی مهمه. میگه شما تکیه کنید به من، اعتماد کنید به من تا ساخته بشید، شما یاد بگیرید مثل خود من باشید. به اونهایی که بچه هاشون از ترس فقر میکشتن میگفتش که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه هاتون رو به خاطر ترس از فقر نکشید، نحن نرزقکم و ایا، ما شما رو بچه ها رو روزی میدیم. اولا میگه شما که دیگه خیال راحت باشه، حالا بچه بعدن، میگه شما و بچه ها رو روزی میدیم. هر وقت که ما میترسیم و به خاطر ترس از انفاق خودداری میکنیم، از بذل و بخشش، از دست و دلبازی، از کمک به دیگران، اونجا شکست میخوریم و ضرر میکنیم. الان ما چقدر مسلمان مؤمن داریم که خمس نمیدن به خاطر که میترسن کم شه، سال خمسی نداره اصلا، اصلا سال خمسی نداره، نمیدونه سال خمسی چی هست اصلا، نداره سال خمسی، و فکر میکنه اگه خمس مالش رو حساب کنه بخواد بپردازه مالش کم میشه، برای که این چند برابر برکت میاره برای شما وقتی بپردازید. فقط تو جرأت کن از این چشمه بردار، ببین آب از زیرش میاد بالا یا نمیاد. اعتماد کن به خدا، خدا که محتاج تو نیست، خدا این شرایطو گذاشته که تو تربیت چی مثل خودش بشی، جواد، کریم، رزاق. وقتی تو اصلا شباهت نمیخوای به خدا پیدا بکنی و این خودتو دنیا رو ماده و جیب خودتو میبینی، خب راه رود بسته میشه، طبیعیه که بسته میشه. میخوای پدر مادرت کمک بکنی میترسی، میخوای به خانوادت کمک بکنی میترسی، میخوای برای زن و بچه خرج بکنی میترسی، و خب این باعث میشه و از مالیت هم خرابتر بشه روز به روز، گرفتار بیشتر بشه. خیلی موجود عجیبه که 700 برابر رویش دنیا و آخرت، دنیا و آخرت. ولی خواهی با واقعا اعتماد داریم به خدا، اعتماد داریم که مثلا آقا ما در جهاد مالی شرکت میکنیم، خدا از جای دیگه والله یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که اصلا فکرشو نمی کنه کمکش میکنه. خود شما بگه تو گذشته زندگیتون خیلی وقتا صحنه هایی رو میبینید که از جایی که حساب نمی کردید روزی بهتون رسیده، روزی بهتون رسیده. های باور نمی کنید، یک ماه، البته کار خوبی نیست، ولی یک ماه برای اینکه فضل خدا رو بشناسی این کارو بکن. یکی از اولیاء خدا مرحوم بهلول رحمت الله تعالی گفتن که آقا ما دخل و خرجمون اصلا یکی نیست، ما درآمدمون این مقداره، ولی وقتی فکر میکنیم که چقدر داریم خرج میکنیم، خودمون میگیم که خیلی زیادتر از اونی که داریم در میاریم خرج میکنیم، و کجا داره میاد. اما فضولی نکنید، این کار کار نشته باشه. ولی یه وقت آدم بشینه بنویسه، بیاد بگه آقا مثلا من از امروز اول برج یک ریال خرجمو بنویسم، به خانومتونم بگید، به بچه‌تونم بگید بنویسم. بعد میگه رقم خیلی سرسام‌آوری شده، با جیب تو و درآمد تو نمیخونه، زیاد شده از این اتفاقات برای ما پیش اومده، همیشه داره اینجوری میشه، ولی خب باز ما میترسیم که تکیه کنیم، توکل کنیم به خدا، باز میترسیم. خب یکیش آثار شادی بخشیه، پیامبر فهمون چی میاره؟ جهاد شادی میاره برای شما، غم‌های شما میبره. تو انفاق مالی هم اینجوریه، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم، مجدد دقت کنید، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این رمز بزرگیه ها، هیاش جای شما هی میگه مؤمن باید شاد باشه، آروم باشه، اینم سندش. چه جوری مؤمن شاد و آروم میشه؟ این که وقتی مالش رو در راه خدا انفاق میکنه، منت نمیذاره، بلکه شکر میکنه از خدا که این لطف در حقش کرده و به او این اجازه رو، این توان رو داده که این انفاق بکنه، اذیت هم نمیکنه، نه منت میذاره نه اذیت میکنه. هیچ کس نباید منت بذاره سر کسی و اذیت بکنه به خاطر انفاقی که کرده، طلبکار باشه. برای همین میگن شما باید از فقیر تشکر کنید که از شما قبول کرده. چرا؟ چون تو به رشد میرسی دیگه. به چند تا رشد میرسی؟ دو تا رشد، رشد مادی و رشد معنوی. یعنی این بچه است که میاد میمکه پستان مادرش رو تا این شیر تولید میشه. این ما هستیم به چشمه کمک میکنیم که چشمه رویش بکنه، ازش آب بجوشه. اگه بر نداریم اون خوش میشه همونجا. این فقیر هست که ما رو به مقام محمود میرسونه. این زمینه هایی که خداوند ایجاد میکنه برای ما هستش که ما رو به مقام محمود میرسونه. جهاد مالی هست که برای ما صحنه رو خدا ایجاد میکنه، ما رو در معرض اون جهاد قرار میده تا ما ببینیم میتونیم شبیه خدا بشیم یا نه، میتونیم انفاق بکنیم یا نه. اگه نباشه، یکی از سختی های دوران امام زمان هست که من به عزیزان گفتم الان دوران شکوفایی شماست. دوران امام زمان میگه همه ناراحتن از این که هیچ کسو برای کمک بهشون پیدا نمی کنن، چون فقیری وجود نداره. هیچ فقیری وجود نداره هیچ جای عالم که کسا میگه من مگه کمک به کسی بکنم، همه ثروتمندن. لذا ما منت نباید بذاریم، اذیت هم نباید بکنیم دیگران رو به خاطر این کارمون. جهاد مالی باید بکنیم و از خدا تشکر بکنیم. میفهمید اول از این اجرشون نزد خدا هست، لهم اجرهم عند ربهم، اجرشون نزد خدا هست. هم اجر مادی میده خدا بهشون و هم اجر معنوی، هم مال بیشتری بهشون میده هم برای آخرتشون ذخیره میکنه. اثر دیگه ای که داره از نظر معنوی جدای از آخرت این استش که شما به میزانی که انفاق میکنی، انفاق میکنی یعنی دقت کنید عزیزم، فقط مال نه، هر چیز تو. دو ساعت میری برای امام زمان کار میکنی، یه جا میری تو بسیج، میری توی هیئت، بری توی هیئت غذا بدید، کف جفت بکنید، چای بدید، غذا بدید، نمیدونم هر کاری، جارو بکنید، خود امتحانید رو ببینید شادتر میشید یا نمیشید. ها امتحان کنید دیگه، ببین اگه وقتی شما میرید چیزی از خودتون رو میکنید هدیه میکنید به امام زمان شادتر میشه یا نه، اطمینان قلبت بیشتر میشه یا نه، استواری ایمان تثبیت میشه یا نه، شخصیتت قوام بیشتری پیدا میکنه یا نه. ولی تا وقتی این شجاعت رو پیدا نکنی از خودت، وقتت، کارت، پولت، امکاناتت خرج کنی برای خدا، هرگز به اون قدرت رشد نمیرسی. تثبیت تو کجاست؟ تثبیت شخصیت، یقین، قدرت تو این هست که تو جرأت بکنی این فداکاری ها رو انجام بدی. چه کسی استحکامش بیشتره؟ کسی که عمل بیشتری داره، یاد میگیره به خدا اعتماد بکنه. میخواد ارشاد براتون تندیم با تعریف کردم، عملیات مستقیم عقیل اطلاعات عملیات بودم، تخریب چی بودم، من آورده بودن که با اطلاعات عملیات شبای شناسایی بریم، شب شناسایی بریم. من باید جلو اینا میرفتم که اینها میخوان برن شناسایی کنن تو سنگرهای دشمن، رومین نرن. دو تا صحنه خوب برابر اتفاق افتاد که بارها براتون تعریف کردم این رو از باب اعتماد، که الان یکیشو نمیگم. یکیش در مورد این بود که من اون شب اول که رفته بودم میدون رو باز بکنم، یه دونه سیمتله رو پاره کردم، این سیمتله رو قطعش کردم، مینو خونسا کردم، مواد منفجره مینو در آوردم، بعد باید مینو دوباره میبستم سر جاش، به طوری که وقتی صبح عراقی ها میان نفهمن میناشون خالی شده. حالا من این دو سر رو میخوام پیوند بدم، قطعش کرده بودم دیگه نمیرسید، باید چی میذاشتم؟ سیم اضافه باید داشته باشم که به دو طرف بزنم. یادم رفت بود بخوام سیم تله بیارم. نهایت دیگه اضطرار من بود. تو اضطرار چجوری خدا به داد آدم میرسه؟ چون اگه من اینو بر نمیگندونم مین دستکاری شده بود میفهمیدن قطع شده صبح، هیچ کاریش نمیشد بکنیم. امکان این که ما برگردیم بریم امام یه همچین چیزی با خودمون برداریم بیاریم نبود. همینجوری مونده بودم. بعدم میترسیدم، من 17 سالم بود، میترسیدم این فرمودی داشتیم که خیلی جذبه داشت، همه ازش میترسیدن. گفتم یه بار با جذبه یقین و با پس کردنی وارد من که من دیدم یه دفعه عراقی ها دارن منو نگاه میکنن، اومدم بزنمشون، زد پس گردن من، گفت تو فقط کارتو کن، کاری نداشته باشه اینا به تو نگاه میکنن، اینا تو رو نمیبینن، کورن. همینم هم شد. از ترسمون که ایمان نیوردیم، ولی از ترسمون هیچ دست به اسلحه نبردیم، ولی یه ذره که کار کردیم واقعا نمیبینن، رفتن عراقی ها. شب دوم، شب سوم گفتم کار به یه جایی رسید که من دیگه شبای دیگه میرفتم تو عراقی ها میخوابیدم، یه دو سه ساعت پیش عراقی ها میخوابیدم تا این مثلا میخواست نقشه برداری کنه، عکس بگیره، کار دیگه رو بکنه بکنه. واقعا میرفتم رسما میخوابیدم، دو سه ساعت بینیم مشکل داشت، خیلی سر صدا میکردیم. واقعا همینجوری بود، اصلا کاری نشه که ما تو عراقی ها هستیم، انگار تو سنگره خودمون هستیم، هیچ برامون اصلا مهم نبود، تو یقین داشتیم. این فرمانده خیلی آدم بد اخلاقی بود، یعنی جذبه داشت. بعد من اینو بریده بودم، گفتم خدای من الان به این بگم این عصبانی میشه، داد بیدادم میکرد، میگو نه تنها نمیبینن نمیشنون عراقی ها هم. بعد میگو من حتما باید پیش عراقی ها سیگار بکشم، این اصلا رسمش بود، هر شب ما باید وای میسادیم این سیگارش رو پیش عراقی ها میکشید بعد میرفتیم. بعد داد و بیدادم میکرد، مثلا عراقی اینجا وایسی در عراقی هاشو میکرد، میگو آخه فلان فلان شده، من به تو نگفتم این کارو نکن، داد میزد. بعد من دیگه خیلی ترس برم، گفتم خدای تو داده با برس، خلاصه این که نمیتونم چیزی حالیش بکنم. آخه میگن آخه نادرشا رفته بود مشهد، دیده بود یه کوری اونجا هست، گفت تو چند وقت اینجا؟ گفت من چند ماه اینجا نشستم اینجا. گفت شفا نگرفتی؟ گفت نه. گفت من از حرم زیارت کنم برگردم شفا نگرفته باشی گردن تو میزنم. خلاصه میچاره گفت یا امام رسا قربت برم، این خره نمیفهمه، این الان برگرده میزنه سر من. خلاصه امام رسا شفاش داد دیگه، هم جاده اجا شفای گره. خلاصه ما گفتیم خدا این الان من حوصله دعواهایی رو ندارم، من یه بچه مثلا 17 ساله ناپخته، خب همین که اینجوری کردم دیدم تو دستم یه سیم تله اومد، به قدری مزه داد برام که نگو، انقدر کیف کردم این سیم تله رو بستم. فردا میخواستم بیام، میدونستم قراره میدون باز کنم و مخصوصا سیم تله نیوردم، سیم تله نیوردم. بعد 29 شب این اتفاق برای من افتاد، یعنی هر 29 شب میگفتم سیم میخوام، سیم میمد تو دستم، خیلی راحت. اینا چیزای خیلی کوچیکی بود تو جبهه، برای من نبود و برای همه از این اتفاقات میافتاد، اینجوری بود. فقط کافی ما اعتماد بکنیم، کافی اعتماد بکنیم و قبول بکنیم که ما هیچ کاری و همه کاره کیه؟ خداست. بپذیریم این رو. با چند سال پیش که با مشکل جارو برو بودیم توی مؤسسه، خب هیچ جا نداشتیم، ما همه وسائل مؤسسه‌مون ریخته بودیم توی مسجدی توی حسینیه، عزیزان بعضی یادشونه، چی جایی نداشتیم که ما ببریم وسایل رو. بعد رفقا گفتن که بخواهم چی کار بکنی، گفتم که خب بالاخره ما برای کی کار میکنیم، ما مگه برای خودمون کار کنیم، نه برای شهوت شخصیمون داریم کار میکنیم اینجا، اگه میخواستیم این دنبال مادیات و مسائلی که راه های خیلی بهتر وجود داشت اینو اینجا کار کنیم. که مسئول مالی ما اومد گفت بابا چند ماه حقوق بچه ها عقب افتاده، گفت چیکار میخوای بکنی در چند ماه حقوق ندیم، گفتم که ببین کار مال ماست یا مال امام زمان، حقوق مال ماست. گفتم به من چه ربطی داره عقب افتاده، من مدیرم، تلاشمو دارم میکنم، اگر بخواد نشه تعطیل میکنیم میریم دیگه، کاری ندارم، آقا نشد دیگه تعطیل میکنیم میریم، اگه مال اوناست هست. صبح من دیدم یه آقای اومد اونجا، بنده خدا کلی هم معطل شده بود، دو سه ساعت نشسته پشت دفتر که من برسم جای جلسه داشتم، گفت من دو سه ساعت اینجا معطل شما هستم. گفتم چی؟ گفت من با پول آوردم جاده این کار 30 میلیون تومان اون موقع آوردن دادن که ما همه بدهکاری ها رو دادیم، حقوقا رو دادیم، برای آینده‌ام کلی برنامه‌ریزی کردیم با این پول، اون خیلی سال پیش. بعد رفقا میگه من ما جا گیرمون میاد، مگه میشه؟ گفت ما میاد جا نداریم. یکی از رفقا اومد گفتش آقا من یه دفتر دارم، عزیزمون حاج داوود ایوب جمهوری، دفتر دادم در اختیار ما، یه طبقه در اختیار که ما جمع می‌شدیم بچهای هیئت منا اونجا، فکر می‌کردیم که بالاخره برای مسائل مؤسسه باید چیکار بکنیم. یادم همون ایام یه شب خواب حضرت رضا علیه السلام دیدم، عرض کردم آقا ما هیچ جایی نداریم چیکار کنیم؟ حضرت فرمود که خونه خودتو بکن عبادت کن. گفتم که من تا اون موقع مثلا خونه‌ای که من داشتم، همین که الان داریم می‌سازیمش برای مؤسسه، خونه نداشتیم ما، یه خونه به صلاح داشتیم توی دولت‌آباد فروخته بودیم با یه از پول کمی، اومدم حضرت عبدالعظیم با خانمم اومدیم دو تا اومدیم اینجا، گفتم بخوام دعا بکنیم که انشالله خدا به ما یه خونه بده ما بتونیم از این خونه برای روزه و جلسات مذهبی استفاده کنیم. به حضرت عبدالعظیم گفتیم و این خونه به طرز شگفت انگیز، حالا داستان داره نمیخوام وقتتون رو بگیرم، جور شد. گفتیم برای این باشه. خب من روی اینم قرض داشتم، خیلی روی این قرض داشتم که این تا رهن داده بودم چند میلیون تومان، بعدم باز غیر از اون رهنم قرض گرفته بودیم که اینو بگیم انشالله به این نیت. حضرت هم خونه خودتو این کارو کن. عرض کردم آقا قربونتون برم، من هنوز کلی روش بدهکارم، چجوری این کارو بکنم، خونه خودم چجوری بسازم اینو برای عبادتگاه؟ فرمود که اگه ما میگیم میشه، همین ما گفتیم میشه، تمام یادمون هست. این موند، بچه ها فکر کردن، اومدیم این زیرزمین رو گرفتیم، اون دفتر رو در اختیارمون قرار دادن، همینجوری افراد خیر یواش 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 کمک کردن که مؤسسه همینجوری رشد کرد الحمدلله. اون قرضای اون خونه رو ما دادیم، رسوندیم به جایی که رفقا کمک کردن، رفقای از بچهای مؤسسه. من یکی از خوشحالی ها و دلخوشی هام همین هستش، یکی از دلخوشی هام همین هستش که تمام اعضایی که تو مؤسسه دارن کار میکنن، خواهرها و برادرها، از بقیه مخاطبینشون جلوترن. این خیلی لطف بزرگیه که کسایی که تو مؤسسه دارن کار میکنن از بقیه مخاطبین جلوتر هستن. یه تو فداکاری برای وقت، برای شب بیخوابی کشیدن، برای خونه دل خوردن، برای زیر بار قرض رفتن، برای فشار اقتصادی تحمل کردن و برای خیلی چیزهای دیگه جلوتر هستن و همین باعث میشه خداوند تبارک و تعالی رشد بده به کار. باز به کمک رفقا جور شدن الحمدلله، این ساختمون الان ما داریم میسازیم برای مؤسسه. من گفتم سندش هم برای مؤسسه باشه، سه طبقه شو برای مؤسسه تو گذاشتیم، چهار طبقه تقریبا. در واقع یکی از رفقا یه طبقه شو خرید برای اینکه هزینه اون طبقه‌ای که من برای زندگی شخصی خودم چون مستاجر هستم در بیاریم. یه طبقه رو من فروختم، یه طبقه رو برای خونه خودمون قرار دادم، یه مقدار وام گرفتم پرداخت کردیم، بقیه‌اش هم گذاشتیم که انشالله به اسم مؤسسه. خدا شاهد اومدن به من گفتن آقا ما اینو از شما می‌خریم 300 میلیون تومان پولش حاضر. دو نفر اومدن گفتن به من، گفتم اصلا اینجوری نیستش، من اینو گذاشتم، اصلا پول مال ما نیستش که ما فکر کنیم این 300 میلیون تومان زهره که میاد تو زندگی ما. این همون 300 میلیون تومانه که من گولشو بخورم فردا به همه توفیقا روی ما چیه میبنده. این اصلا مال من نیست، اجازه ندن، مال ما نیست. تمام عشق و خوشحالی ما این هستش که اذن دادن این خونه عبادتگاه بشه. خب کمه این مسئله. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اجازه داده شده و به طرز عرضم خدمتتون خیلی با لطف و رحمت و فضل خداوند کمک شما عزیزان دارن الحمدلله. الان پارسال ما این اقدام شروع کردیم، کمتر از یک ساله. عزیزمون آقای براری که اینجا تشریف دارن، معمار ساختمون هستن با اخلاص زیاد، الان الحمدلله 6 طبقهش هم علم شده داره میبره و بقیه کارش هم باید بکنیم، بقیهش هم انشالله خواهیم کرد انشالله همونطور که خدا من لطف کرد. ولی اینو میخوام عرض کنم در مورد همین کلاس شما، یادتون هست ما کلاسمون جا نداشتیم برای کلاس دیگه، یه چند روزی تو اون حسینیه کجا بود، حسینیه جواد مسجد جواد العلمه برقرار کردیم، اصلا جا نداشتیم. بعضی رفقا گفتن خونه ما بنازید، یه جایی گفتم فلان جا، بعضی جا خب صلاح نبود، اصلا مونده بودیم. یه شب من خواب سید الشهدا اسلام دیدم، عرض کردم آقا اینجوری است، ما بی جام اگه واقعا جلسه قرار شما راضی هستید بذارید. فرمودم به من بنویس، گفتم چی؟ گفت بنویس از حسین ابن علی به عبدالعظیم حسنی، کار را درست کن، یک کلمه. من با آقای انصاری الان اونجا تشریف دارن نشستن اونجا، صبح تو این ورقای تقویم بود کندیم نوشتیم، منم نوشتم از حسین ابن علی به مخاطبم به حضرت عبدالعظیم، گفتم حضرت نگفته بگو بنویس به حضرت عبدالعظیم، بنویس به عبدالعظیم دیگه بی ادبی کردی، نوشتیم به عبدالعظیم کار را درست کن. اومدیم انداختیم تو این زری، دو روز بعد اینجا در اختیار ما قرار دادن، دو روز یعنی 48 ساعت جا قرار دادن، کار مشاوره درست شد، نوارخونه درست شد. اگر یاد بگیریم که اعتماد کنیم به خدا، بچی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این شیرینی رو همه شما تا بال تجربه کردید، خانمایی که طلاهاشون رو زمان جنگ میدادن هیچ شیرینی مثل اون نبود براشون، از خدا میخواستن اینجوری بشه. کسایی که هزینه های رزمنده ها را قبول میکردن. ما باید اعتماد کنیم به خدا و اعتماد بکنیم و بفهمیم که هیچ کاره ایم، بفهمیم هیچ کاره. اگر این اعتماد نداشته باشیم، اگر چشممون رو باز نکنیم و بصیرت نداشته باشیم، سر از یه نکبت‌های در میاریم که هم دنیامون رو خراب میکنه و هم آخرتمون رو خراب میکنه. برای همین خداوند میفرماید شما هیچ وقت فکر نکن اگر با به کسی ثروت دادیم به نفعش بوده، دادیم برای اینکه آزار ببینه تو دنیا. به کفار که شما میدید، به فاسقا که می ما ثروت دادیم، برای اینکه دلشورشون رو زیاد بکنیم، برای اینکه استرابشون رو بالا ببریم. اینجا میگه اگه شما انفاق کنید به چی میرسید؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، به نشاط و شادی و آرامش میرسید. اونجا میگه اونهایی که اینجوری نیستن تو همین دنیا با همین مال و بچه و فرزند عذابشون میکنیم، عذاب آخرتشون هم سر جای خودش هستش. انشالله بقیه بس میمونه برای جلسه بعد. بله، کمک به مؤسسه انفاق میتونه باشه، اصلا از مصادیق مهم انفاق همین کمک به مؤسسه است و ترویج امام زمان علیه السلام. با هم دیگه دعا بکنیم، سوره حمد رو میخونیم برای شفای خودتون، مریضانتون، مریضان اهل اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.